بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. برادران و خواهران عزیز، اساتید و سروران بزرگوار، سماحت آقای قزوینی، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. دوید خون تو در خاک، لاله پیدا شد. دوید خون تو در خاک، لاله پیدا شد. به چاه خورد صدای تو، ناله پیدا شد. گل همیشه بهار محمدی چو شکفت، ز شرم لاله عرق کرد، ژاله پیدا شد. شراب و ساقی و پیمانه بود و ظرف نبود، همین که دور تو آمد پیاله پیدا شد. ز شرم سوختن اون سلاله خورشید، به گرد آینه ماه حاله پیدا شد. دلا به دامن این اتصال سبز آویز، که هرچه آینه است از این سلاله پیدا شد. صلوات محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدمت دوستان عرض شد که به علت تأکید فراوانی که در طول سالها بر تراژدی حماسه باشکوه امام حسین و عاشورا شده، شاید بعضی ها فکر کردن که هدف امام حسین علیه السلام نابودی یزید بود. به همین خاطر سوالاتی بین جامعه مطرح شده که اگر امام حسین علیه السلام میدانست که کشته میشه، چرا به میدان رفت؟ چون هدف رو مشخص نکردیم این سوال ها پیدا میشه. اگر بدانیم که هدف امام حسین چی بود، بعد دیگه این سوال ها خود به خود جواب داده میشه. عرض شد خدمت دوستان که هدف امام حسین از زبان خود اون بزرگوار فرمودن من خروج میکنم، من قیام میکنم برای اصلاح امت جدم. یعنی هدفم اینه، هدف براندازی یزید نیست، امت جدم. یعنی امت جد من فاسد شدن، من میخوام اصلاحشون کنم. حالا من عرض کردم خدمت دوستان که در مورد این یه جمله میشه ساعتها صحبت کرد. چرا امام حسین نفرمودن دیگران؟ شما اون داستان رو، میلاد جان اون روز برای بچه ها دیدم داره میگه، اون داستانی رو که شنیدید که وقتی که یک مسیحی پرسید که این کیه که دارن سر نیزه ها میبرن، گفتن این نوه پیغمبر اسلامه. گفت ما اگر خره حضرت عیسی به اصطلاح سمش رو پیدا می کردیم، دورش ذریح می ساختیم، عبادت می کردیم. پس ببینید وجدان مسیحیت هنوز در اون زمان بیدار بوده. به همین خاطر امام حسین می فرماید اصلاح امت جدم، یعنی امت جد من فاسد شدن، مسلمان ها فاسد شدن. شما میدانید در روز عاشورا یک زوج جوان مسیحی به لشکر امام حسین میپیوندن و شهید میشن. پس امت جد امام حسین بوده که فاسد شده بوده. بعد امام حسین بعد میفرماید چگونه به این هدف میخوام برسم؟ میخوام سیره جدم رو زنده کنم دوباره. خدمت دوستان عرض شد که سیره یعنی رفتار، یعنی خلق، یعنی اخلاق، یعنی اون چیزی که الان گم شده بین مسلمان ها، خلق محمدی. صلواتی محبت بفرمایید. بعد امام حسین علیه السلام فکر کرد که برای زنده، یعنی هدف زنده کردن اخلاق پیغمبر و هم با توسط زنده کردن اخلاق پیغمبر بعد میشه اصلاح کرد، میشه جامعه فاسد رو سالم کرد. بعد امام حسین فکر کرد چی کار کنم که 100% توی این کار موفق بشن، یعنی هیچ ردخور نداشته باشه. فکر کرد گفت برای اینکه 100% در این کار مدیریت رو ببینید، 100% در این کار موفق بشن، بر علیه یزید که باعث شده امت جدم فاسد بشن قیام میکنن. اگر پیروز بشم موفق شدم، اگرم پیروز نشم باز هم موفق شدم. هدف من اصلاح بوده، به هدفم میرسم. اینجا بهش میگن وین وین سیچویشن، یعنی یک برنامه رو وقتی کسی میریزه میگه هر اتفاقی افتاد من برنده میشم. میخواد این طرف این تصمیم رو بگیره به نفع منه، اون تصمیم رو بگیره به نفع منه. امام حسین علیه السلام به این نتیجه رسیدن که برای این که وین وین سیچویشن، برای این که هر اتفاقی افتاد ایشان به هدفش برسه، گفت راه، یعنی قیام بر علیه یزید وسیله بود برای رسیدن به هدف، هدف نبود. اصلا همه امامان ما هدفشون اصلاح بوده، همه امامان. از حضرت علی علیه السلام وقتی که ضربت خوردن، یعنی میدانید که وقتی که انسان ضربت میخوره دیگه آماده شهادته، اینجا دیگه حرفهای متفرق نمیزنه، اینجا دیگه میخواد اون اصول اصلی رو بیان کنه. ببینید حضرت علی علیه السلام به نزدیکانش چی میفرماین. اوصی کما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغ کتابی به تقوى الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم. حضرت میفرماید در این لحظه‌ای که من دارم میرم، دارم دیگه حرفای کلیدی رو به شما میزنم. ای پسرانم، ای فرزندانم، ای امتم، شما باید اصلاح کنید بین خودتون رو. بعد عرض شد خدمت دوستان برای اینکه خلق پیغمبر زنده بشه، ما باید برای که با حسین بودن رو گفتیم، برای اینی که انسان باید هدف امام حسین رو تأمین کنه دیگه. مگر امام حسین نمیخواستن که سیره پیغمبر، اخلاق پیغمبری، اخلاق محمدی بین جامعه رواج پیدا کنه دوباره؟ خب ما هم الان از همین استفاده کنیم، برای با حسین بودن بگیم ما میخوایم از این اخلاق پیغمبر استفاده کنیم که این اخلاق معجزه میکنه. اصلا پیغمبر رمز موفقیتش که توانست اون اعراب رو بیاره جمع کنه دور خودش و انسانهای والایی ازشون بسازه فقط اخلاقش بود. خداوند در قرآن میفرماید به پیغمبر، میگه اگر این نبود که تو خوش اخلاق بودی، اگر خشونت داشتی، اگر غلیظ القلب بودی، کسی به دور تو اصلا جمع نمیشو، همه پراکنده میشدن از دور تو. من قبل از اینکه وارد بقیه صحبت‌های دیشب بشم، یه مطلبی رو دیدم، گفتم شاید دوستان به این مطلب بهتر بتوانن ریلیت کنن به نسبت به خودشون، که ببینید اخلاق چه کار میکنه، ببینید اخلاق چه معجزاتی میکنه. این از دفتر خاطرات یک شخصی، من عینش رو نوشتم که خدمت دوستان بخونم. این شخص می نویسه دختر دانش آموزی صورتی زشت داشت. دندانهای نامناسب با گونه هایش، موهای کم پشت و رنگ چهره‌ای تیره. میگه دختر خانومی خیلی زشت بود، هر جاشو نگاه میکردیم زشت بود. روز اولی که به مدرسه جدید ما آمد هیچ دختری حاضر نبود کنار او بنشینن. نقطه مقابل او دختری زیبارو و پولدار بود که خب این دوتا غرور میاره برای انسان، انسانهای معمولی نه انسانهای والا. نقطه مقابل او دختری زیبارو و پولدار بود که مورد توجه همه بود. از روی غرور در همون روز اول مقابل تازه وارد ایستاد و از او پرسی میدونی زشترین دختر این کلاسی؟ یک دفعه کلاس از خنده ترکید. بعضی ها اغراق‌آمیز میخندیدن، اما تازه وارد با نگاهی مملو از مهربانی و عشق در جوابش جمله ای گفت که موجب شد در همان روز اول احترام ویژه‌ای در میان همه از جمله من پیدا کنم. در جواب گفت اما برعکس من تو خیلی زیبایی و چهره‌ای جذاب داری. این دختر خانم با اون اخلاق خوبش در جواب اینجوری میگه. او با همین یک جمله نشان داد که قابل اطمینان ترین فردی است که میشود به او اعتماد کرد و لذا کار به جایی رسید که برای اردوی آخر هفته او را به عنوان سرگروه تعیین کردند. او برای هر کس نام مناسبی را انتخاب کرده بود، به یکی میگفت چشم عسلی، به یکی میگفت ابرو کمانی، به یکی از دبیران لقب خوش اخلاق ترین دبیر دنیا را داده بود، به مستخدم مدرسه هم میگفت محبوب ترین یاور دانش آموزان. آری ویژگی برجسته او در تعریف و تمجیدهایش از دیگران بود که واقعیت داشت. به من هم میگفت بزرگترین نویسنده دنیا، به خواهرم میگفت بهترین آشپز دنیا، و حق هم داشت، آشپزی خواهرم حرف نداشت. و من از این تعجب کرده بودم که او توی مدت کوتاهی چگونه همه اینها رو فهمید. سالها بعد وقتی که او به عنوان شهردار شهر کوچک ما انتخاب شده بود به دیدنش رفتن. بدون توجه به صورت ظاهریش دیدم که او از نظر من زیباترین دختری است که تا به حال دیدم و به او شدیداً اظهار علاقه دارم. 5 سال پیش وقتی برای خواستگاریش رفتم دلیل علاقه‌ام را جذابیت سحرآمیزش اعلام کردم و او با همون وقار همیشگیش گفت برای دیدن جذابیت یک چیز باید جذاب بود. یعنی در جوابش گفت تو خودت جذابی که من رو جذاب میبینی. در حال حاضر من یک دختر 3 ساله دارم. دخترم بسیار زیباست، همه از زیبایی صورتش در حیرتم. روزی مادرم از همسرم که همین خانم بوده سوال کرد که راز زیبایی دخترتان در چیست؟ همسرم جواب داد من راز زیبایی دخترم را مدیون خانواده شما هستم. و مادرم روز بعد نیمی از ثروتش را به ما بخشید. ببینید اخلاق چه کار میکنه. خب صلواتی محبت بفرمایید. عرض شد خدمت دوستان که خداوند به پیغمبر میفرماید انک لعلا خلق عظیم. یعنی ای پیغمبر تو بر بالاترین و عظیمترین درجات اخلاق هستی. مولوی یه شعری داره، یه بیت زیبایی داره، میگه بچه شیر به شیر میماند، ای عمون تو به پیغمبر چه میمانی بگو. میگه اگر شما خودتون رو راه رو و شیعه پیغمبر میدانی، باید یه شباهتی به پیغمبر داشته باشی. با حرف و لغلقه زبان که نمیشه. شما چه شباهتی به پیغمبر داری؟ خب بهترین شباهت ما باید به شباهت خلقی پیغمبر باشه، اخلاق ما اخلاق محمدی باشه. اصلا خود پیغمبر میفرماید انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میگه اصلا من آمدم، خداوند بعثت من رو بر این قرار داد که بیام اخلاق کریم در شما به وجود بیارم، اخلاق شما رو بالا ببرم. خب حالا وظیفه ما برای با حسین بودن که سعی کرد وقتی دید در جامعه امت جدش این اخلاق از بین رفته، حضرت آمده با فدا کردن خودش خانوادش میخواد دوباره اون خلق محمدی رو بین مسلمان ها زنده کنه. و وای بر ما اگر ما جدا بشیم از اون خلقیات و از اون روحیات. بعد خدمت دوستان، چون این خیلی برای خودم خیلی جالب بود که خداوندی که میفرماید قل متاع الدنیا قلیل، در سوره نساء آیه شماره 77 میفرماید تمام این چیزایی که شما نعمتهای دنیا، هر چیزی که در دنیا میبینید، اینا خیلی کوچیکه، چیزی نیست اصلا اینا. بعد برای پیغمبر، این خدایی که این همه عظمت رو میگه اینا کوچیکه، برای پیغمبر میفرماید خلق تو خیلی عظیمه. آخه میدانید مثلا بنده اگه به من بگن یه مقدار پول خیلی زیاد چقدره، مثلا من میگم 500 دلار، ولی به شما بگن شما میفرمایید مثلا 500,000 دلار، چون که اون نسبت ها، اینها عظمت و بزرگی نسبی، انسان به اندازه دید خودش. خداوندی که همه این عالم رو کوچیک میدانه به پیغمبر میگه اخلاق تو خیلی بزرگه. منتها دوستان، پیغمبر این اخلاق عظیمش رو همیشه با مدیریت ازش استفاده کرد. یعنی هیچ وقت اصلا عشق، دوستان اینو یادگار از من داشته باشی، عشق مدیریت میخواد. عشق، محبت، اخلاق خوب نمیشه همینجوری در عرصه وجود قرارش داد، چون مردم ذاتن خودخواهن و سوء استفاده میکنن. در نتیجه شما هیچ وقت در هیچ جا نخوندید که پیغمبر با اون خلق عظیمش کسی بتوانه ازش سوء استفاده بکنه، چون این خلق عظیمش رو مدیریت میکرد، این اخلاقش رو به جا استفاده میکرد. شما میبینید که پیغمبر مثلا هیچ وقت منافقین که خداوند این همه در قرآن در موردشان میگه، نتوانستن از حضرت پیغمبر بهره بگیرن برای عفو، برای بخشش، برای هیچ چیزی. پیغمبر با همشون جنگید، حضرت علی علیه السلام هم باشون جنگید. خب دیشب خدمت دوستان عرض کردیم که رفق، که همون کلمه رفیق و رفاقت ازش میاد، یعنی با مردم با نرمی، با نرمخویی مدارا کردن. چون به هر حال هیچ دو نفری مثل هم نیستن، افراد خصوصیات مختلف دارن. رفاقت اصلا برای اینه که بنده بیام از اخلاق خوب شما یاد بگیرم، شما از اخلاق خوب من یاد بگیری. بنده بیام اون اخلاقی که در طول زمان حالا به هر نحوی در وجودم آمده کنار بذارم به خاطر رفاقت با شما. خب پیغمبر در این زمینه نمره، به اصطلاح بالاترین نمره رو که میشه داد داشتن، که با مردم همیشه با ملایمت، با نرمخویی صحبت میکردن، هیچ وقت درشتی نکردن. اون همه اذیت و آزار دیدن، اون همه شکنجه دیدن از مردم، یک کلام زشت برای هیچ کدام از افرادی که در اون زمان زندگی میکردن نگفتن، یک کلام. پیغمبر رحمته، که خداوند میفرماید ما تو رو نفرستادیم الا رحمتا للعالمین. به همین خاطر روزی که میدانید افراد مکه خیلی علیه پیغمبر جور و ستم کردن، آمد پیغمبر بیاد مکه مشرف بشن نذاشتن، خلاصه داستانهاش حالا طولانی میشه اگه بخوام اینجا بگم. ولی وقتی که روز فتح مکه رسید، حالا پیغمبر آمدن در مکه، افراد که وقتی که فاتح شدن یاران پیغمبر، پرچم گرفتن دستشون گفتن الیوم یوم الملحمه، یعنی امروز روز انتقامه، حالا انتقام میگیریم. حضرت امام علی علیه السلام رو خواستن، گفتن علی جان برو پرچم رو از دست اینها بگیر، بگو الیوم یوم الرحمه، امروز روز رحمت، امروز روز گذشته. بعد وجود مبارکشان آمدن در کنار دیوار کعبه تکیه زدن، گفتن ای مردم شما خیلی با ما جور کردید، شما خیلی نامردمی کردید، ولی امروز چون من پیغمبر رحمتم همه شما رو میبخشم. همه لرزه به تنشون افتاده بود که امروز پیغمبر از ما انتقام میگیره، چه انتقامی. پیغمبر وقتی که در مدینه بودن قدرت عظیمی به دست آورده بودن، تا جایی که مثلا کسانی که از خارج می آمدن خدمت پیغمبر می رسیدن، در تاریخ داریم یک نفر وارد شد بر حضرت پیغمبر، وقتی که حضرت رو دید و می دانست که پیغمبر چه نفوذی داره، تا کجاها غلبه کرده سپاهش، شروع کرد به لرزیدن، مثل یک انسانی که پیش یک پادشاه مثلا پیش نمرود رفته باشه، شروع کرد لرزیدن. پیغمبر گفت برادر من چرا می لرزی؟ من پسر کسی هستم که تو صحرا من بزرگ کرد، نمک می زد به گوشت خشک می کرد می خورد، من با تو فرقی ندارم، چرا می لرزی؟ تواضع و فروتنی. دوستان کبر، می دانید شیطان چرا شیطان شد بعد از اون همه سال عبادت؟ فقط به یک دلیل، کبر. گفت من از آتشم. وقتی منیت آمد به میان، شیطان اولین کسی بود که این بنا رو نهاد، غرور. پیغمبر همیشه برعکس، همیشه متواضع بودن. شما شنیدید که در تاریخ نوشتن هیچ وقت نشد کسی بتوانه در سلام دادن بر پیغمبر پیش دستی کنه. حتی بعضی ها که دوست داشتن مثلا تو این زمین پیش دستی کنن، رفتن پشت دیوار قایم شدن که پیغمبر که بیاد جلو بپرن سلام بدن. حضرت فرموده کسی که پشت دیوار هستی سلامون علیکم، در سلام دادن به کوچیک و بزرگ. این خودش تربیت یاد میده. یعنی اگه به بچه ها ما میخوایم سلام یاد بدیم، خود ما که بهشون سلام بکنیم، بعد اونا یواش یواش یاد میگیرن سلام میکنن. و شاور هم فلعن، خداوند به پیغمبر فرمود که ای پیغمبر همیشه کارایی رو که میخوای انجام بدی مشورت کن اول، بعد وقتی که مشورت ها رو کردی تصمیم با شماست. چرا؟ مگر خداوند نمیتوانست به پیغمبر بگه برای انجام این کار راه اینه؟ پیغمبر که ارتباط مستقیم داشتن، حضرت جبرائیل میتوانستن بیان به پیغمبر بفرماید که، و خداوند دستور فرمودن امروز با این قبیله جنگ کنید، با اون قبیله صلح کنید، ولی این کار نکردن. خداوندم بهشون دستور میدن. چرا؟ چون که وقتی که مشورت میکنید به اون طرفی که مورد مشورت قرار میگیره اهمیت میدید، شخصیت میدید. به همین دلیلی که امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید بچه هاتون رو از سن 6 سالگی تو کارهایی که میخواید انجام بدید باشون مشورت کنید، که اون شخصیت بچه که داره شکل میگیره اعتماد به نفس پیدا کنه، حرمت به نفس پیدا کنه. پیغمبرم در همه کارهاشون با اهل مسجد می نشستن، می گفتن ما قرار مثلا یک قبیله آمدن دارن این کارو میکنن اون کارو میکنن، ما فکر میکنید چی کار باید بکنیم؟ همه نظراتشون رو میدادن، پیغمبر به نظر همه هم احترام میذاشتن، بعد میفرمودن بله من متوجه شدم شما چی میگید، حالا قرار شده که مثلا نظر ایشان و ایشان و ایشان رو جمع کنیم، بقیه هم به این دلیل فکر میکنیم این نظر رو اگر جلو ببریم پیشرفت میکنیم، بقیه هم دلیلاشون محترم ولی تصمیم بر این گرفته شد. الان میدانی در مدیریت جدید تو دانشگاه ها الان درس اینجوری میدن، میگن دیگه مدیرا نباید دیکته کنن. قدیما شما اگر مثلا 20 سال پیش مدیریت خوانده بودید میگفتن بله مدیر باید تصمیم بگیره برای پیشبرد کارهای اداره، شرکت، کارخانه، تصمیم بگیره به کارمندا بگه این تصمیم رو اجرا کنید، بخشنامه بده. الان میگن با کارمنداتون مشورت کنید، بذارید اون کاری که میخواید انجام بدید از زبان اونها بیاد بیرون، بعد بگیرید و انجامش بدید. این الان در نظام جدید وقتی که شما در دانشگاه ها مدیریت بخونید میگن مدیریت از پایین، یعنی اول شروع کنید به کارمنداتون شخصیت بدید که ما باشون، بعد دیدن این راه درستشه، اینه که کار رو پیش میبره. وقتی که به یک نفر دیکته میکنید که این کار رو انجام بدید، میبینید که اون شخص تحت یک فشاری فکر میکنه که خب این که تصمیم من نبوده، من رو تحت فشار گذاشتن، باید این کار انجام بگیره. ولی وقتی که فکر میکنه این نظر خود من بوده، با عشق و علاقه اون کار رو انجام میده. حالا ببینید پیغمبر 1400 سال پیش از همین شیوه استفاده میکردن که کارها رو اونجوری جلو میبردن. و زیباترینش که الان بیشترین نیاز رو ما مسلمان ها بهش داره، اخلاق پیغمبر در خانواده است. باید دید پیغمبر در خانواده چه اخلاقی داشت، خلق پیغمبر در خانواده با همسرش، با فرزندان، با اهل بیت چگونه بود. پیغمبری که هر بار که میخواستن برن مسجد، میامدن در خانه حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها میستادن، میگفتن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. پیغمبر بود، پیغمبری که دیگه مکه رو فتح کرده بود، مدینه، پادشاهان ازش حساب می بردن. به پادشاهان وقتی که نامه می نوشت دو کلمه می نوشت، مثلا از محمد به حاکم یمن، اسلمو، تسلیم شد. این پیغمبر، یعنی تمام دنیا ازش حساب می بردن در اون زمان. بعد ببینید با وقتی که می آمد می دید که حضرت فاطمه سلام الله علیها با نشسته داره دستار رو می چرخانه، می گفت فاطمه جان اگه خسته شدی بده من بگردانم دستار رو. یک همچین عظمتی. الان چرا این جدائی ها توی جامعه ما اینقدر رواج پیدا کرده؟ چون نه دلیلش نه مسئله اقتصادی، اونها فرعیاته. یه کسی میگه بله ما از نظر اقتصادی، خیلی شما اگر از نظر اقتصادی، من به شما قول میدم وضع یک فردی در خانواده خوب نباشه، خوش اخلاق باشه، زنش باش میسازه. اینکه از نظر اعتقادی، فقط از نظر اخلاقی الان بزرگترین مشکل اخلاقی است در خانواده ها. اگر اون خلق پیغمبر دوباره برگرده بین خانواده ها، بعد اون میشه که قرآن میفرماید که همسران شما رو ما قرار دادیم که باعث آرامش شما بشن، وقتی که خلق پیغمبری برگرده. ولی الان اینجوری نیست. الان هم در بعضی من جاها میشنوم میگن همسران ما وقتی نیستن ما آرامش پیدا میکنیم. خب دوستان، وقت داره تقریبا به اتمام میرسه. یه مطلبی که هست که باید خوب روش فکر بکنیم، ما باید از امام حسین علیه السلام یاد بگیریم. این رو بیشتر به خودم میگم، بیشتر برای گوینده است. میدانم دوستان خیلی تو این زمینه ها جلو هستن. باید هدف داشت در زندگی، باید هدف داشت. خیلی ها هستن، انسان ها چهار دسته هستن. یه عده انسان هایی هستن که نه هدف دارن نه تلاشی میکنن، خیلی آرام میرن آرام میان، تقریبا یه حالت زندگی گوسفندی، نه هدفی دارن نه تلاشی میکنن. یه عده هستن که اینها هدف دارن ولی تلاشی براش نمیکنن. مثلا نهایت تلاش این هستش که یه سخنرانی در مورد امام حسین گوش بدن، بعدم برن دنبال زندگی آرام خودشون. یه عده هستن که هدف ندارن ولی خیلی تلاش میکنن، این خیلی بامزه است که هیچ هدفی در زندگی ندارن ولی صبح تا شب میدوئن. بعد میپرسید شما دنبال چی هستی؟ وقتی فکر میکنن میگن هیچی، چون میبینن واقعا تلاششون دنبال هیچیه. آخه چی دنبال چی هستی مگه انسان هدف نداشته باشه؟ یه عده انسان هایی هستن که مثل امام حسین هم هدف دارن هم برای اون هدفشون تلاش میکنن. اونها هستن که و عمل الصالحات، اونها هستن که متقی میشن، اونها هستن که عبد خداوند میشن، اونها هستن که خداوند بهشتش رو برای اونها آماده کرده، که هم هدف دارن هم برای رسیدن به هدفشون تلاش میکنن. السلام ای سرزمین کربلا، السلام ای منزل و مأوای ما، السلام ای وادی دلجوی عشق، و چه خوش می آید اینجا بوی عشق. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.